تو به ابرا بودم تو که اصلا دستشیر من
عرش خدا می نشستم. بله، ندانسته های بشر امروز خیلی بیشتر از دانسته هاشه، با اینکه این همه علم پیشرفت کرده، ولی خب امروز باز خیلی مثلا یه روزی کسی میگفتن وقتی مثلا اولین ماشین ها تولید شد با تعجب همه نگاه میکنن که اداره این حرکت میکنه و اینها، حالا امروز هواپیما و چه و چه ساخته شد. و باز هنوز
در 20 سال اخیر که یعنی نشر علم و اطلاعات و تکنولوژی دیگه در اوج قرار گرفت، یعنی انفجار شکل گرفت.
بله،
با این وجود
شده.
بله، با این وجود باز همچنان
هنوز
اندر خمی کوچه است انسان.
تو روایت هم داریم که در تا آخر الزمان از 27 حرف دو حرفش فقط از 27 حرف علم دو حرف
25 تاش حضرت اضافه میکنه.
حضرت بعدم 25 حرف علم رو میان دو اضافه میکنم. خیلی متشکرم جو. یکی از شنوندگان عزیز، حالا البته شما اونجا فرمودید، باز اون سوال رو پرسیدن، گفتن که با سلام و ادب، در بین تفاسیری که برای قرآن نوشته شده کدام تفسیر از همه بهتر است؟ جناب آقای میثم صفائیان از آباده فارس. شما در جلسه گذشته خاطرم هست
ایشون سوال میکرد که از چه تفسیری شروع کنیم، یعنی بیشتر بحث از چه تفسیری
اون حال کسی خودمون میتونیم تفسیر بخونیم یا نه یه چیز این شکل.
بله. اما اینجا بحث بهترین، ما در زمان عصر الان ما دو تا تفسیر بسیار ارزشمند الان وجود داره که یکی تفسیر وزین و قویم و محکم و متقن المیزانه که تعبیری شهید مطهری داره که 200 سال دیگه حقیقت تفسیر المیزان رو میفهمیم. و تفسیر نمونه که کار جمعی است با اشراف و نظارت و عرصبت که قلم و نگارش مرجع بزرگوار از سایت لازما مکار مشیرازی تفسیر نمونه و تفسیر تسنیم از سایت الله جوادی آمولی که در از شرحی بر تفسیر المیزان ایشون، متن اون تفسیر تفسیر المیزانه، منتها نکات زیبا و دقیق و عمیقی که از تاج لازم جوادی آمولی در
گسترده
یعنی 80 جلد تقریبا تفسیر تسنیم شد دیگه، پایانم الحمدلله یافتی بعد از 40 سال ایشون توانست این تفسیر ترتیبی بسیار قویم و وزین رو الحمدلله تولید کنه و به جهان بشریت مخصوصا به جهان اسلام و تشیع این رو تقدیم کنه و قطعا استفاده های زیادی خواهد شد. غیر از اینکه در کنار این تفسیر ترتیبیشون تفسیر موضوع های بسیار متنوع و متعددی رو نگاشته است که اون هم بسیار با ارزش. بله، این نکات که من عرض کردیم اثبات شی به قول ما نفی معدا نمی‌کنه، یعنی که وقتی میگیم ستا نه یعنی تفسیرهای دیگه نه، ولی حال تفسیر نورای قرائتی هم ارزشمند، تفاسیر دیگری که
تفاسیر روایی که داریم
روایی که ذکر شده نوشته شده
داشتیم.
بله، حالا اون تفسیر مجموع البیان و اینها چون برای مردم خیلی اون عربی است و ترجمه فارسی هم شده، ولی تفسیرهایی که جدید نوشته میشه ناظر بر قدیم، یعنی حتما اونها رو میبینم و مطالب جدید تری بهش میافزاین. از این جهت ما تفاسیری که در عصر ما الان نوشته شده، یکم تفاسیر موضوعی که در جلسه قبل عرض کردم حضرت آیت الله العظما سبحانی داره، منشور جاوید، و همچنین حضرت آیت الله علامه مصباح داره معارف قرآن. اینها بسیار مباحث دقیقی است که در بحث تفسیر قرآن نوشته شده.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
پرسمان قرآنی،
ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر
پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
آیه 20 سوره شعرا، اونجا در مقابل احتجاج فرعون که میگه شما یکی از ماها رو کشتین، حضرت موسی برمیگرده یه بیانی داره که به نظر با معصومیت پیامبران قابل جمع نیست. حالا ظاهر آیه اینجوری نشون میده، لطفا در مورد این آیه واسه من توضیح بده. خیلی ممنون. حسینی هستم از زنجان.
بله، آیه 20 سوره مبارکه شعرا، بعد از پرسش که میشه که چرا این کار رو کردی، حضرت موسی میفرمان که قال فعلتها اذن و انا من الظالین. این کلمه انا من الظالین، این شنونده عزیز میگن که این که حضرت موسی جزء ظالین باشه با اسمت پیامبران سازگاری ندارد. این رو بفرمایید.
خب اینید، این آیه در پاسخ به سوالی است که فرعون از جناب موسی سوال میکنه، چون در گام اول خدای سبحان امر میکند که موسی حرکت کن، برو با فرعون صحبت کن، او رو علی حال هدایت کن. جناب موسی پاسخی که داره به خدای سبحان اینه که ولهم علیه زن بون، من علی حال پیش اونها گناهی کردم، یه نفر از اونها رو کشتم دیگه، من قاتلم از نگاه اونها،
از نگاه اونها من،
از نگاه اونها من، فاخافو من میترسم، ان یقتلونه یعنی یقتلونی، که اونها منو بکشن.
بله.
قال کلا، خدای سبحان فرمود نه، من مراقبتون هستم، اتفاق نمیفته.
شنوندگان دارن دنبال میکنن، ببخشید بین کلامتون.
آیه 14 بود،
آیه 14 و 15 را جا دارن تلاوت میفرما از سوره شعرا.
خدای سبحان، چون اینا عرض نکنم اون جونه خود جانه میفته.
بله بله بله.
قال کلا، این گونه نیست، شما مطمئن باش که من مراقبم، نمیگذارم این اتفاق بیفته. فذهبا، تو با هارون
بله
حرکت کنید، به آیاتنا، انا معکم مستمعون، آیات ما رو با خود بردار ببر، تو الان آیه داری، تو معجزه داری.
بله.
فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. این دو بزرگوار رفتن سراغ فرعون و گفتن که ما فرستاده خدای سبحان هستیم.
بله.
خب چه درخواست کردن؟ گفتن ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ما بده، شما اینا رو به اسارت گرفتی و
آزادشون کن،
اینا رو آزاد کن با ما بیان. خب از اینجا فرعون میگه که قال علم نربک فینا ولیدا و لبست فینا من عمرک سنین. خیلی جالب. خب ما تو رو پرورش ندادیم، خود تو بچه بودی،
از بچه بودیم و تو رو توی آب گرفتیم،
بزرگت کردیم، خب مقدار زیادی از عمرت رو پیش ما بودی، آخه این چه خلاصه نمک خوردی مثلا، نمکدان شکستی، اون وقت و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین، اون وقت تو اون کاری که نباید میکردی کردی و نسبت به مکتب ما و مرام ما تو کافری،
ناسپاسی کردی نسبت به زحماتی که
انجام دادی. حالا عجیبه که حضرت موسی اون بحثه قبلی که حالا من پیش تو بودم، شون گفت که شما پیش ما بزرگت کردیم، ما بهت قضا، از اونها دیگه جواب نمیده، فرمود که قال فعلت، این آخری رو جواب میده، میگه چرا این کار انجام دادی، چرا کشتی یکی از قبطی ها رو، قال فعلتها اذن و انا من الظالین. نکته که شون داره اینه، بعد ادامه هم داره دیگه، میگه ففررت منکم لما خفتکم، این کاری که انجام دادم بعدش هم فرار کردم دیگه.
بله،
این داستان رو داره مطرح میکنه. هر سبت که بعدم ادامه میده که بعد که این کاری کردم از این شهر رفتم به خدمت پیامبر بزرگوار، به مدین رفت دیگه.
بله.
خدمت از شعیب.
بله.
اونجا فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین، اونجا بود که دیگه خدای سبحان من رو انتخاب کرد.
بله.
یکی هم کلمه رب، میگه رب من تو نیستی،
تو
رب من کسی است که من حکم داد، همونم منه ترتیب. بله. داد که بیام اول پیش شما زندگی کنم و بعد هم شما رو بشناسم. در اصلت این نکته، این سوالی که شون داره اینه، قال جناب موسی فرمود فعلتها اذن، من اون کار رو انجام دادم و انا من از زالین، و من از زالین هستم. گفتن خود زالین یعنی گمراه، یعنی پیامبران هم گمراه بودن، ما اینجا یه پاسخ عقلی داریم که قاعده لطف، عقلن قاعده لطف به ما میگوید که نمیشود پیامبر قبل از پیامبری جز گمراهان بوده باشه.
بله.
چون اگه گمراه بوده باشه هیچ کس دیگه به حرفش گوش نمیده و نقض غرض لازم میاد. یعنی خدای سبحان کسی انتخاب کرده که پیامش را به گوش مردم برساند، اما چون سابقه خوبی ندارد مردم از او پیام نمیگیرند، حرف او را نمیپذیرند. لذا همه انبیا از نگاه قاعده لطف قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشن اونها گمراه نبودند، اونها منحرف نبودند، اونها ظالم نبودند. این قاعده عقلی که عرض می‌کردم تفسیر باید حتما شما مسلط به اون قواعد عقلیه باشی، اینجاست که اون به عنوان قرینه میاد به کمک تفسیر این کلمه زالین. این زالین بعضی گفتن که از جنس اون آیه است که وجدک زالن فهدا. این زالن فهدا اون زال اولی در مقابل هدایته. هدایتی که اینجا داره یعنی که قبلا قرآن نداشتی، وحی نداشتی، نسبت به وحی کنار بودی، الان بهت وحی دادیم. و وجدک ضالن فهدا، ضال نه یعنی گمراه بودی، هدایتت کردیم.
انشراح.
بله سوره انشراح.
بله.
بلکه یعنی تو قبلا نبی نبودی، نبیت کردیم. قبلا ملهم به وحی نبودی، ملهم به وحیت کردیم. بعضی گفتن اینجا کلمه ضال همینه، میگه من چون ملهم به وحی نبودم خطای در موضوع صورت گرفت. خطای در موضوع یعنی چی؟ یعنی من اینجا رفتم به دفاع، عقل حکم میکرد که از یک مظلوم من برم دفاع کنم، رفتم دفاع کردم، اون مشت رو فوکزه، اون مشت رو من زدم، اما نمیدونستم نتیجه این مشت به قتل منجر میشه و من به خطر میافتم. این به نظر من شاید اون صحیح ترین و دقیق ترین پاسخی داده شده اینه که این زال در مقابل وحیه، یعنی من اون روز که ملهم به وحی که نبودم که،
بله،
چون وحی نبود که به من بگوید که الان بزن یا نزن، محکم بزن یا محکم نزن، من بودم و خودم و عقل من به من میگفت که از مظلوم باید دفاع کرد، من از مظلوم دفاع کردم، اون ضربه را هم زدم و این ضربه منجر به قتل شد. این اولا. اینجا ممکنه این مسئله پیش بیاد که خب حالا این قتل عمدی است یا غیر عمدی است. بحث اینه که اصلا این هم محکوم به قتل بودن به خاطر که همه این قبطی ها با هم راضی بودن به این که بنی اسرائیل را بکشن، جوانهاشون و مرداشون را بکشن و زنهاشون را به اسارت ببرن.
بله.
و اونا را اسیر کنن. اینا همشون منطقه، چون جناب موسی قدرت این کار را نداشت، اگه قدرت داشت که بعد با اونا مبارزه میکرد و بنی اسرائیل از دست اونها نجات میداد. پس کلمه زال به این معناست که ایشون ملهم به وحی نبود، مثل و وجده که زالن، یعنی ملهم به وحی نبودی، فهدا خدای سبحان تو رو ملهم به وحی کرد. این یک معنی. معنی دیگه این است که زالن یعنی ایشون اصلا بنا نبود به اون مسیر، تو اون مسیر بیاد، تو اون شهر بیاد، تو اون کوچه بیاد، راه رو گم کرد، آمد اونجا و با این قصه مواجه شد. وقتی با این قصه مواجه شد خب باید حتما از مظلوم دفاع میکرد، از مظلوم که دفاع کرد این اتفاق افتاد. یعنی که من بنا نبود اصلا سر از شهر شما در بیارم و اونجا بخوام جنگ ده. یک بار راه رو گم کردم، در اونجا قرار گرفتم. اینم یکی از راههاییست که از امام رضا علیه السلام، این رو بعضی از مفسرین نقل کردن که از موسی منظورش این بود که من راه رو گم کردم، بنا بود یه شهر دیگه برم، جای دیگری برم، سر از این کوچه و این شهر در آوردم و مواجه شدم با این قصه. و بر اساس این یعنی که در هر صورت باید هست موسی دفاع میکرد از قبطی، از مظلوم، و نتیجه دفاع هم این شد که اون شخص کشته شد.
بسیار متشکر. خب حاجا
اون قرینه عقلی هم باید تاکید بکنیم اینجا، چون اگر ما این رو زال رو معنی گمراه معنی کنیم به هیچ وجه با اون قاعده لطفی که عقل حکم کند
سازگار عقلی که فرض. بله.
پرسمان قرآنی.
ادعو الى سبیل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سمان قرآنی.
شنونده دیگری سوال پرسیدن که چرا در قرآن خیلی از آیات تکراریه، مثل حالا به ویژه سرگذشت قومها، حالا به ویژه قوم بنی اسرائیل.
بله، یکی از علتهای تکرار، شما در بحث تعلیم و تربیت مستظر هستید، یکی از اصول تربیت تکراره.
بله،
و تکرار یکی از آثارش تلقینه و تثبیته.
بله،
قرآن این اصل را که بشر بهش رسیده، اونایی که کار تربیتی کردن ولو اهل دین نبودن و این را به عنوان یک تجربه بشری قبول دارن، قرآن بر اساس این اصل مطالبی که مهم بوده است و باید تکرار کند و با آیات مختلف بیان کند، تا اینکه انسان بدونه که مطلب بسیار مطلب مهمی است و در جان او بنشیند. تکرار برای تثبیت است، برای تأکید است، برای تلقین است و اثر تربیتی بسیار بالایی داره.
بله، خب این یک نکته. نکته دیگری این تکرار قصه اقوام و اینها.
بله، به زبان در موقعیت های مختلف این داست مخصوصا بنی اسرائیل رو داره بیان میکنه.
بله،
به خاطر اهمیت مسئله، به خاطر جا افتادن مسئله، به خاطر اینکه اصل این مطلب تثبیت بشه در ذهنها و تلقین القا بشه، تلقین کنی مسئله رو تا اینکه اون اثر تربیتیش حاصل شده.
مهمترین نکته همون تربیت قرآنی است و قرآن برای اینکه این تربیت اتفاق بیفته، یکی از بهترین راه‌های تربیت تکراره. ولذا قرآن
مثل نماز، شما در روز چقدر نماز انسان میخونه و سوره حمد رو در روز اگه کسی فقط نماز واجب بخونه 10 بار باید سوره حمد را
بخونه،
10 بار بعد بگه ایاک نعبد و ایاک
نستعین.
خدا رحمت کنه سایت لازم خویی رو در اون تفسیر البیانش.
بله،
فقط همین سوره حمد رو اونجا تفسیر کرد دیگه. اونجا داره که خدای سبحان میخواد از اصل تلقین برای انسان سازی استفاده کنه که انسان هر روز حداقل 10 بار بگوید ایاک نعبد و ایاک،
خودش به خودش تلقین کنه،
یعنی خود این اثر تلقینی داره.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما جان. الله
الله. پرسمان.
قرآن یک رحمتی است برای همه بشر و پیغمبر اسلام یک رحمتی است برای عالمین که در همه امور رحمت است. بنابراین قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده است که همه ازش استفاده می کنند، منتها هر کس به وضعی استفاده می کند. و عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است.
پاسخ به پرسش های قرآن.
سوال دیگری رو شنونده دیگری سوال کردن به صورت پیامک. سوال پرسیدن که لا اکراه فی الدین یعنی چی؟
بله، اینم از اون سوالایی که زیاد مطرح میشه که خب از این ور شما میگید لا اکراه فی الدین، قرآن میگه که در دین اکراهی نیست. در آیت الکرسی که این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، از اون طرف هم میگه دیگه کسی اعلام بکند که من تا دیروز مسلمان بودم الان مسلمان نیستم، مرتد میشود. و از اون برمی فهمد که در دین اکراه و اجبار وجود ندارد. از اون طرف میگه که اگر شما آمدی گفتی که من دیگه مسلمان نیستم، میگه نه باید مسلمان باشی، اگر بگی مسلمان نیستم محکوم به اعدامی.
بله،
ظاهرش اینه که ایشون این شغل رو داره اگرم این نبوده ما براش یه شبهه خیلی خوبی رو
محکمی براش ترسیم فرمودید.
پاسخ این است که لا اکراه فی الدین ناظر بر امر تکوینه، مثل محبت. مثلا میشه به یک کسی بگیم که مادرتو دوست نداشته باش؟ یا خود دست خودم نیست که. یه نه، خب شما یک ساعت مادرتو دوست نداشته باش، یه میلیارد بهت میدیم. میگه خب خیلی خوبه یه میلیارد بدید، میخوامم یک ساعت مادرمو دوست نداشته باشم، اما این دست خودم نیست. حب و بغض اجباری، اختیاری
نیست.
مقدماتش چرا اختیاری؟ یعنی وقتی شما به نسبت به شمر بغض داری، نسبت به امام حسین محبت داری، این مقدماتی داشته که شما رسیدی به این ذیل مقدمه که عاشق امام حسین علیه السلام هستی. حالا این اگر دنیا رو بهت بدن، شما نمیتونی دست از محبت سید الشهدا برداری، مگه مقدماتش خراب کنه؟
بله.
درست. مسئله دینداری و عدم دینداری هم مثل همین حب و بغضه، مثل عشقه، مثل نفرت و دوست داشتنه. میگه این اصلا اجبار بردار نیست که. نمیشه به این نفر بگی که نه با زیر و شمشیر میگم تو باید حتما خدا رو دوست داشته باشی، اونم بگه باشه چون حالا تو زور میگی من خدا رو دوست دارم. پس این آیه اشاره به امر تکوینیه که انسان نمیتواند بل اجبار چیزی را بپذیرد یا دوست بدارد یا دشمن بدارد. این یک مسئله، مخصوصا اینکه دنبالش داره که قد تبین الرشد من
الغی.
غی غی یعنی باطل، رشد یعنی راه حق و صحیح. خب وقتی انسان رشد را ببینه، از اون ورم غی را ببینه، مگر میشه وقت بگیم که تو رشد را بل اجبار بپذیر؟ نه دیگه، انسان تکوینا میپذیره.
بله.
زیبایی را دوست نداره. خب وقتی زیبایی و زشتی هست، خب آدم زیبایی رو دوست میداره، زشتی رو که دوست نداره که. این پس نسبت به امر تکوین راست است. اما اینکه اگر به کسی بگی که آقا من مسلمان بودم دیگه مسلمان نیستم، مرتده، این سیانت اجتماعی رو بیان میکنه. میگه میخوای مرتد بشی باش، کسی کار شما کار نداری که، مثلا دست کسی نیست که. اما اینکه بیای تبلیغ کنی بگی من تا دیروز مسلمان بودم، بعد بررسی کردم دیدم که اسلام هیچ فایده ای ندارد، دل آدم ها رو تو نمیتونی به این وسیله خالی کنی، اجازه چنین کاری رو نداری. این در اصل به خاطر سیانت اجتماعی دین، برای اینکه بچه و کودک و نوجوان و اینها با این گونه رفت آمدهایی که کفار میتونن طراحی کنن، میگن آقا در قرآن هم در سوره آل عمران داره دیگه، گفتن که بریم نصف روزی ایمان بیاوریم، بعد یه دفعه با هم گروهی برگردیم بگیم ای بابا این بود دین، ما دیگه مثلا متدین به دین اسلام نیستیم. جلو اینجور کارا رو داره میگیره که دین بازیچه قرار
ندهن.
ولی خودش خواست دین رو نپذیره، خوب نپذیره، کسی کار به کارش نداره. اون ور خاک کار با کارش دارن، این ور خاک کسی باش کاری نداره.
بسیار متشکرم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
یکی از شنوندگان بزرگوار برنامه پشت خط تلفن هستم. من خدمت این شنونده بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر، خیلی متشکرم. عاقبت بخیر باشین، خدمت شما هستیم. معرفی میفرمایین؟
خواهش میکنم. من اسماعیلی هستم از شیراز.
بفرمایید.
با توجه به آیه 135 سوره طه، قل کل متربص فتربص فتعلمون من اصحاب الصراط السوی من اهتدى. میخواستم ببینم تو این آیه منظور از اصحاب صراط مستقیم چه کسانی هستند، و اینکه فرمودن ما در انتظار وعده پیروزی و شما در انتظار شکست ما باشید، این به چه معناست؟ آیا این انتظار و وعده پیروزی به زمان امام زمان برمیگرده یا در قیامت باید منتظر باشیم؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بله بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از خانم اسماعیلی از استان فارس شیراز. حجاب خدمت شما هستیم. این آیه شریفه منظور از اصحاب صراط سوی کیا هستن و تحقق این وعده چه زمانی خواهد بود؟
هر شبت که حالا من اجمال عرض میکنم، یه پاسخ اجمالی، بعد یک بازگشتی از آیه 131 به این طرف هم داشته باشیم که پاسخ تفصیلی باشه.
بله.
پاسخ اجمالی این است که این هم مربوط به دنیاست هم مربوط به آخرته، چون وعده خدا بر این قرار گرفته که مستضعفین و مؤمنان در دنیا وارث زمین میشن و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. اونا هستن که امام میشن، امام جامعه میشن و اونا هستن که وارث زمینه. پس بنابراین پیروزی از آن عرشبت که مؤمنان است. پس این گفتگو که بین کسانی که اصحاب صراط سوی هستن، یعنی کسانی که هدایت یافته هستن، نسبت به کسانی که در این مسیر قرار نگرفتن، وعده‌ای که این آیه به اونها میدهد هم مربوط به زمان هست، حجت سلام الله علیه هست، و هم مربوط به قیامت. اما من خواستم یه اشاره هم از آیه 131 اشاره بکنم که جنگ بین حق و باطل، جنگ بین دو جبهه که در سوره حمد اون رو واضح تر شاید بیان کرده، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم کیا بودن؟ در سوره نساء اشاره کرد من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب در مقابل اینا کیا بودن؟ مغضوبین و ضالین. مغضوبین و ضالین در مقابل صراط مستقیمی هستن، یعنی جنگ تمام عیار بین حق و باطل رو ما هر روز در نمازهامون وقتی سوره حمد رو میخونیم باید تصور کنیم و از خدای سبحان بخوایم که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو در صراط مستقیم قرار بده، یعنی صراط کسانی که بهشون نعمت دادی. اونا کیا هستن؟ یعنی در صراط انبیا، ائمه، صلحا، شهدا، در این مسیر قرار بده. خب قطعا این مسیر دیگه با فرهنگ غربی سازگار نیست. در آیه 131 به بعضی از نکات اشاره میکنه که به نظرم خیلی جالبه توجه کردن بهش. و اینه فرمود ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنیا. این همین چیزیست که الان خود جامعه ایمانی ما ممکنه که این شبهه براشون وجود داشته باشه که چرا اونهایی که بی ایمانن یا بی دینن یا کافرن این همه بهره و زهره از دنیا رو دارن، یعنی زیبایی های دنیا شامل حال اونهاست. پاسخش اینه که لنفته نهم فی، ما به خاطر آزمایش اونها اینا رو بهشون دادیم که هم بهش عذاب استدراجی هم میگیم. بعد فرمود که و رزق ربک خیر و ابقا، رزق روزی که خدا به انسان میده چه در دنیا چه در آخرت اون خیر است و اون ابقاست که بیشتر ناظر به آخرت، چون این در مقابل بحث دنیا بود. بعد نکته دوم این که کسانی که میخوان در صراط سوی قرار بگیرن باید اهل نماز هم باشن، یعنی نماز نماد بندگیه، نمیشه یک نفر بنده باشه، بنده خدا باشه اما اهل نماز نباشه. و امر اهل که به صلات، البته کار سختیه، واستبر علیها، باید این نماز رو هم درست بخونی، دقیق بخونی، مستمر بخونی، نه اینکه یه روز بخونی یه روز نخونی. و خواستم اون دوتا آیه رو فقط اشاره بکنم. بعد بیم تا آیه 135، قل کلون متربسون فتربسو. حالا اونایی که اهل نماز نیستن، اونایی که اهل زهرت الحیات دنیا هستن، اونایی که دنبال دنیا پرستی هستن، اونا منتظر باشن، مؤمنین هم منتظر باشن، پیروزی هم در دنیا و هم در آخرت از آن مؤمنان است.
بسیار متشکرم. پس حالا همونجوری که این شنونده بزرگوار سوال کردن، خواهر مکرممون، پس این به بحث مهدویت و زمان هم ظهور هم اشاره داره، بحث به قیامت هم هست، هر دو تو هر دو زمان پیروزی انشالله با با مؤمنان است و عاقبت المتقین.
سید جان عرض کنم که مؤمن همین الانم پیروز